بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله 16 هم بود که مرحوم سید اینطور فرمودن که عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلون و انکان مطابقا للواقع و اما الجاهل القاصر او المقصر الذي كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربه فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلده بعد ذلك كان صحيحا والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل. عرض کردیم که در این مسئله که عبارت از عمل جاهل هست در دو مقام بحث میکنیم که مقام اول مقام عبادات هست که متقوم به قصد قربته. در این مقام اقوال و احتمالات یا عمده احتمالات را ذکر کردیم و بعد عرض کردیم که برای تبیین مسئله و بررسی این احتمالات و اقوال در چند جهت و مطلب مباحث را دنبال میکنیم. مبحث اول این بود که قصد قربت در این صور ثلاثه متمشی میشود یا نمیشود. این یک مبحث بود که ملاحظه کردید کسانی قائل بودند در جاهر مقصر ملتفت قصد قربت متمشی نمیشه. ما عرض کردیم نه، در هر سه صورت امکان قصد قربت وجود دارد در همون حدی که قصد قربت لازمه. این محور اول بود، بنابراین در هر سه صورت هم قاصر هم مقصر و مقصر هم چه ملتفت حین العمل چه غافل حین العمل در همه اینها قصد قربت متمشی میشه. این یک مبحث بود، ولذا از جهت قصد قربت قضیه حل میشه دیگه، در همه سه صورت قصد قربت وجود داره. مبحث دوم این بود که به لحاظ واقع اینجا ثواب و عقاب و صحت و بطلان به لحاظ واقع چه حکمی داره. اینم مبحث دوم بود که اینجا عرض کردیم که اگر نتیجه مبحث دومم این شد که اگر این عمل جاهل با اون تکلیف واقعی منطبق باشه، این از عهده تکلیف بیرون آمده و عقابی به خاطر ترک تکلیف دیگه نداره، بلکه مستوجب اون مثوبه عمل عبادی هم هست، اون ثواب عمل عبادی هم ازش بهره مند شده، چون خداوند مثلا حجی با این اجزا و شروط میخواسته و اتفاقا این آقا همون حج را با همراه با قصد قربت اتیان کرده. عمل بر واقع انطباق داره. پس در مطلب دوم اینه که اگر عمل بر واقع منطبق بود، ولی اون که تا آخر عمر هم چیزی برای او کشف نشد، اصلا نرفت دیگه دنبال بکنه که بینه مجتهدا چی میگن و چی نمیگن، و اولا همونجوری انجام داد رفت، بعد هم معلوم شد که فلواقع عمل همینه. عرصوات که نماز می رفت در سفر به عنوان کسی رو سفر مثلا تمام می خوند، دیگه قصر نمی خوند، احتیاط نمی کرد، بعد هم معلوم شد که فل واقع هم وظیفه کسی رو سفر تمام بوده. خب این اتیان به اون تکلیف واقعی کرده و این رو بهش میگیم صحت الواقعیه. این صحت واقعیه رو داره ولو تا آخرم چیزی احراز نکنه، کشف نکنه، ولی عند الله این مصابه و عمل بر واقع منطبق است و از لحاظ امتثال تکلیف خطایی و اشتباه و اسیانی از او صادر نشده. این حالا یه شبهی داشت که اون شبهش رو جواب دادیم، یکی دوتا نکته داشت که جواب دادیم، ولی نتیجه این شد. فقط در اینجا باقی میمون اون بحث تجری که انجام داده. اینم این یه تکمیلی اینجا دارم که تمام میکنیم میریم به مطلب سوم. و اون تکمیلی این است که گفتیم تجری هم تابع نظری است که در باب تجری انتخاب میکنیم. اگر کسی گفت که تجری به ما هوه امر قبیح هست و مستقلن موجب عقاب، اینجا باید بگه عقاب. اما اگر طبق نظر مشهور کسی گفت که نه تجری عقاب نداره، تجری یه حس قبح فاعلی را نشان میده، نشون میده که این آقا از نظر فاعلی گیریه که خلاف سخن مولا را داره عمل میکنه. اما به لحاظ عرض شود که خود عمل، نه اون عمل مشکلی درش نیست. خب ما گفتیم که بیشتر همین رأی دوم را سامه کنم، بیشتر رأی دوم را میپذیریم که تجری به ما هوه هوه امر قبیح و عصیان نیست، قبح فعلی و عصیانی نداره، ولو یه نوع قبح فاعلی داشته باشه. خب تا اینجا این مطلب دومی بود که تقریبا تا اینجا گفته بودیم. پس ببینید، در مطلب اول قصد قربت رو بررسی کردیم، مانع صحت رو برداشتیم. در مطلب دوم بحث صحت واقعیه را با قطع نظر از احراز مطرح کردیم و اینجا هم دو تا نکته رو گفتیم. یکی این که عمل وقتی که بر واقع انطباق داره درسته، مشکلی نداره، ولی چی نفهمه آدم تا آخر عمرم نفهم. این یک. دو هم این که این تجری چیز دیگری است که مستوجب عقاب بودن یا نبودنش تابع اون دو نظریه در باب تجری است که در رسائل ملاحظه کردید، که از هرم اون نظر این است که اون معصیت مستقلی نیست. این تا اینجا این دو محور را جمع‌بندی کردیم. اینجا عرض شود که ممکنه کسی بگوید که این تجری که بر عمل انطباق داره، تجری که بر عمل انطباق داره، عرض شود که این خود این موجب میشه که این عمل یه جهت قبحی درش پیدا بشه و دیگه نتواند مقرب بشه. این انقلتیه که ممکنه کسی اینجا بیاره، که این عمل متجریانه، عمل همراه با تجری شده در اینجا و انطباق تجری بر این عمل، این موجب میشه که عمل نتواند قربی باشه. این اشکالیه که اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه و به این دلیل بگه که نه، این ولو عمل از جهات مختلف بر واقع منطبقه، ولی همین که تجری در کار آمد این رو از حالت قربی ساقط میکنه. این انقلتیه که بیشترم ناظر به اون محور اولم هست، مطلب اولم هست. ما تا اونجا نگفته بودیم و اینجا سخن از تجری پیش آمد، به این نکته و این انقلت با توجه کرد که این عمل وقتی که حالت تجری داره مگه میتونه دیگه قربی باشه. این انقلتی است که در اینجا ممکنه مطرح بشه. درسته که حتی اگر شما تجری را حرام ندانید، ولی قبح فاعلیشو که قبول دارید، همین اندازه، چه حالا حرام باشه چه قبح فاعلی داشته باشه، این موجب میشه که عمل دیگه قربی نباشه. این اشکال که داره در کلمات آقای خویونا این بس نیامده ظاهرن، ولی حالا به یه شکلی مرحوم آقای تبریزی به نه به این شکل ولی به یه شکلی توجه به این دارن که عرض میکنیم. جوابی که به این داده شده اینه که اینجا اصلا تجری بر خود اون عمل صادق نیست، عنوان اون فعل نیست. اگر جای تجری عنوان یک فعل بشه، یعنی فعلی که در واقع درست است، او از باب این که درست نمیداند انجام بده، اونجا جای این بحث هست. اما اگر نه، عنوان تجری بر خود این فعل صادق نباشه، دیگه اشکال از میان رخت بر میبنده. و در اینجا عنوان تجری و اون عمل تجریه در برابر مولا بر این فعل صادق نیست. مثلا رفته سفر، نمیداند که جاهر مقصر ملتفت هم هست، نمیداند که او به عنوان کثیر السفری که راننده نیست وظیفه قصر دارد یا وظیفه تمام. نرفت تقلید بکنه، نرفتم احتیاط بکنه، همینجوری من عند نفسه یک طرف انجام داد، تمام خوند. فی الواقع هم تمام بود، وظیفه واقعی هم تمام بود. خب اینجا یه تجری کرده، تجریش چی بوده؟ تجریش تو این عمل نیست، این عملی که انجام داده که تجری درش نیست. تجری او اینه که اون یکی احتیاطی اونو زمیمه نکرده، تجریش اینه که نرفته تقلید بکنه، نرفته احتیاط بکنه. عنوان تجری بر این عمل انطباق نداره، عنوان تجری بر ترک احتیاط، بر ترک تقلید انطباق داره. پس تجری نیامد رو این فعل که بگیم یه عنوان قبیح یا حرام بر این فعل انطباق پیدا کرد، حالا دیگه نمیشه این قربی باشه. نه، اینجوری نیست. این نکته رو به نحوی مرحوم استاد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه بیان کردن. بله، دیشبم خواب میدیدم ایشونو، الان یادم اومد مرحوم آقای تبریزی رو خواب میدیدم و بله منزلشون بودیم، مثل همون دور سابق کنارشون نشسته بودیم و منم این بحث رو مطرح کردم خدمتشون دیشب که بله شما راجع به دوستانی هم که همیشه با هم بودیم اونجا اینا بودن، گفتم که راجع به این توثیقات نجاشی اونا که اینا حدسیه حسیه چه میفرمایی؟ تا اینجاش هم یادمه که حالا ایشون میخواستن شروع بکنن صحبت کردن که یک کسی آمد و نشد ظاهرن چه بله حالا اسم ایشون اومد، یه دفعه یادم نبود که خواب دیدم دیشب، خوابشون دیدم رضوان الله تعالی علیه. ایشون به نحوی این نکته رو دارن که تجری در اینجا منطبق بر این فعل نیست که یه گیری در فعل ایجاد بکنه. توجه کردید؟ این عرض شود که جوابی است که میشه از این داد. علاوه بر این که ما میگیم ثانیاً میگیم ولو سلمنا که تجری در یه مواردی بر خود فعل صادق باشه، خب ما در اجتماع امر و نهی اونا اگر یادتون باشه میگفتیم که اجتماع امر و نهی موجب بطلان نمیشود، حتی در ترکیب اتحادی این حرف دیگه خاصی بود با یه تقریر خاصی که اون زمان گفتیم. خب ولی متعال این مبنایی است، اما عمده همین جواب اوله که اینا بر هم انطباق ندارن و تجری بر ذات عمل انطباق نداره، بلکه بر ترک اون یکی دیگه، ترک احتیاط، ترک تقلید و امثال اینها انطباق داره. این دو محور، پس ما تا اینجا قصد قربت رو حل کردیم، بحث بعدی هم در باب صحت واقعیه هم گفتیم صحت واقعیه علی فرض الانطباق مشکلی نداره. ها حالا میایم محور و مطلب و مبحث سوم در اینجا. مبحث سوم بحث صحت ظاهریه است که بالاخره اگر خواست حالا در این دنیا از عهده تکلیف بیاد بیرون و تکلیف ظاهری خودش رو مشخص بکنه، اینجا چی میگی؟ با چه کار بکنه؟ یه وقتی کسی لاوبالی همینجور نیمبندی بوده و رفته یه عملی انجام داده، بعدم دیگه تا آخرم اعتنایی به این حرفا نداره، همینجور طبق یه رسم و رسومی میره جلو. خب این همون بحث قبلی بود که صحت واقعیش چیه حکمش که گفتیم. اما یک باره که نه، این آقا میخواد تکلیف خودش رو مشخص بکنه. این میشه همین مبحث سوم، یعنی بحث از این که از لحاظ ظاهری تکلیف این آقا چی میشه، آیا باید قضا و اعاده بکنه یا اینکه نه اون عمل مقبوله. اگر خواست تکلیفش رو مشخص بکنه، بعد از 10 سال 20 سال میخواد، حالا اومده هم تقلید میکنه هم نسبت به گذشتم حساسه، میخواد ببینه که حج رو باید انجام بده، نمازها رو باید اعاده بکنه، لازم نیست اعاده بکنه، از لحاظ تکلیف امروز و ظاهریش قضیه چیه؟ عرض شود که این مبحث سومه. خب در اینجا به عنوان مقدمه بایستی توجه کرد که این عمل او عرض شود که مستندن اقدام به عمل نکرده، استناد به جایی نداشته، من در آوردی خودش یک حدس و گمانی زده بدون اینکه حجتی برای خود دست و پا کرده باشه یک عملی رو انجام داده. این عمل که این طور بوده. در باب عرض شود که تقلید، در مقدمه این نکته رو باز هم با توجه داشت که ما در باب تقلید اون وقتی که بحث میکردیم در مسئله هشتم، وقتی بحث تقلید رو انجام میدادیم، اونجا گفتیم در باب حقیقت تقلید 9 تا 10 تا نظریه وجود داره که تقلید چیه. اون نظریات در جای خودش مطرح شد و هر یک از اونها بررسی شد. اونها مطلبی که ما در اونجا گفتیم و الان هم داریم از اون بهره میبریم اینه، یکی این که گفتیم که عنوان آقای خویی نام داشتن، اینو عنوان تقلید که جایی نیامده. این که آمده فرج و الی ربات احادیث نا، از اونها سوال بکنید و عمل بکنید و امثال اینها. اونجا میگفتیم که 2 تا حکم وجود داره، یکی به لحاظ واقع میگفتیم همون انطباق کافیه، همینی که تو مطلب دوم گفتیم، به لحاظ واقع انطباق کافیه و عرض شود که بیش از انطباق چی نداریم. عقل و عقلا اونی که به لحاظ واقع میگن اینه که این عمل باید منطبق بر واقع باشه، این همین است که در مبحث قبل گفتیم. و اما از لحاظ ظاهری میگفتیم اونی که عقل و عقلا به اون حکم میکنن اینه که باید احراز، عرض شود که به عنوان یک حکم طریقی است، این باید احراز این انطباق بکنه. برای ما گفتیم حقیقت تقلید همون انطباق به لحاظ واقع، حتی اس عمل مستند و نام که آقای خویی میگفتن نمیگفتیم، گفتیم به لحاظ واقع تقلید اینه که این عمل منطبق باشه، به لحاظ ظاهری هم اینه که باید احراز بکنه انطباق این با واقع، با اون حجت، یعنی حجتی باید بر این داشته باشه، همین، باید حجتی بر این داشته باشه. این حکم دوم هم میگفتیم این طریقیه، اینجوری نیست که شرط باشه که هین عمل یا هر وقت دیگری باید احراز انطباق بکنه، شرط واقعی نیست. این حکم طریقیه. اگر بخوای اشتغال یقینی، استدعا میکنه براءت یقینی را. اگر بخوای از عهده تکلیف بیای بیرون، باید احراز حجت بکنی، بگی این حجت داره، این عمل من با این حجت سازگاره. انطباق با یک حجتی باید داشته باشه و باید حجتی رو برگزینه که همون تقلید میشه، انتخاب مرجع میشه. این عرض ما در بحث حقیقت تقلید این بود. میگفتیم تقلید به لحاظ واقع یعنی انطباق، به لحاظ ظاهری انطباق با حجت لازمه، ولی این حکم دومی میگفتم حکم طریقیه که این با حجتی باید باشه، با حجت انطباق داشته باشه. این حکم طریقی است و اگر جایی این انطباق حاصل شد و این احراز هم انجام شد، همین کافیه. اینی که الان عرض میکنیم با توجه به مقدمات اینه. پس ببینید، ما اونی که در مقدمه عرض کردیم اینه که حقیقت اونی که در به لحاظ حکم واقعی ما لازم داریم در تقلید، انطباق این عمل است با اون واقع یا با اون حجت. این همین که منطبق بود دیگه تمامه. از لحاظ ظاهری حکم ظاهری داریم که میگه باید احراز بکنی انطباق را. این اشتغال یقینی یستدعی براءت یقینیه، باید احراز بکنین انطباق را. تا احراز نکردی این حکم طریقی عقل گریبان شما رو گرفته، میگه بالاخره معلوم نیست این حجت و این نمازت چی شد، باید احرازش بکنی. به لحاظ واقعی هم انطباقی که گفتیم تو مسئله دوم، به لحاظ ظاهری هم گفتیم حکمی که داره تقلید اینه که باید احراز انطباق بکنه، انطباق با اون واقع یا حجت. حالا حجت که میگیم یعنی همونی که واقع را نشون میده، باید احراز بکنه انطباق با او را. اما این مقدمه که اینو در باب تقلید گفتیم. اما نکته‌ای که اینجا میخوایم برش بیفزاییم اینه که این احراز انطباق با واقع و با حجت که حکم طریقی ثواب و عقاب مستقلم نداره، این احراز انطباق با حجت این در حین عمل لازمه یا اینکه نه بعد از عملم بود کافیه؟ خب به نظر میاد که وجهی نداره که بگیم این احراز انطباق حین عمل لازمه. نه، اگر عملم انجام داد مطابق با حجت بود، بعد از عمل فهمید که این با حجت منطبقه، به نظر میاد همین کافیه. اون چه که عقل میگوید این است که باید احراز بکنی شما انطباق این عمل با حجت، چون تو احراز نکردی گریبان تو مشغوله. این حکمه. اما این احراز را باید حین عمل داشته باشی؟ نه، اینجور چیزی از حکم عقل و عقلا در نمیاد. نه، اون که باید داشته باشی. چرا؟ اون که واجب موسم وقتی میخواد انجام بده باید داشته باشی. ولی حالا اگر اون احراز نکرد، چون طریقیه، اون باید در اون حدش که باید باشه، باید تقلید بکنه. ولی حالا اگر احراز نکرد، بعد از عمل احراز کرد، باز انطباق رو احراز کرد، همین کافیه. ولی اون که اون خطا رو داشته، منطقه اگر احراز بعد از عمل معلوم شد، فقط همون تجری رو داشته، بیش از تجری چیزی نیست. چرا؟ برای اینکه حکم طریقیه، فقط تجری درش هست. اگر بله در همون مزیق اگر احراز انطباق نکرد و بعدم معلوم شد، خلافه گناه میکنه. ولی اگه بعد معلوم شد که نه این منطبقه و بعدم احراز کرد، تو همین دنیا احراز کرد و دیگه حتی قضای آدم نداره دیگه، معلوم میشه که این عمل مطابق با واقع بود، مطابق با اون حجت بود. این مطلبی است که در این بخش سوم گفته میشه که غالب محشین هم اصل این قصه را قبول دارن. متعالی ما با بیانی که خودمون منطبق با اون مبانی سابق بود عرض کردیم. حالا بیانش ممکنه تقریر و نوع بیانش تفاوتهایی داشته باشه، ولی عرض ما در صحت ظاهری هم این است که اون ضرورت وجوب احراز، احراز انطباق عمل با اون حجت، این حکم عقلی یا عقلائی طریقی است که اگر در حین عملم نبود و بعد از عمل احراز شد، همونم کافیه برای صحت عمل. پس اصل مطلب رو ما قبلا گفتیم، گفتیم که وجوب احراز انطباق این در تقلید لازمه، حکم عقل و عقلائیه، و اینم طریقی، اما طریقی است، سوابقه مستقل نداره، تابع همون حجته. و اون چی که اینجا داریم بر اون نکته سابق میافزاییم اینه که این احراز اگر وقت عمل انجام نداد ولی بعد معلوم شد که این انطباق داره، احراز کرد بعد انطباق را، اینجا بله یه تجری کرده اون وقت، ولی احراز انطباق که شد دیگه عمل انجام داده دیگه، مشکلی نداره. اون وقت عمل را انجام داد و نرفت احراز انطباق با حجت و رأی مجتهد بکنه، همینجوری انجام داد. حالا بعد شد متدین تر شد، ولی این آدم متدین هم بوده که اون وقت رفته بالاخره یه کاری رو انجام ده، حالا متدین تر شد، میخواد دیگه نه همه چیز کاملا روی خط شرعی دقیق بره جلو. خب حالا رفت اونجا، دید که آقا همه فقها میگن نماز این آقا تمامه، مثلا راننده بود، میگه فقها همشون جملگی بر اینن که نماز تمامه، او هم احتیاط نکرده تمام خونده. خب این عمل درسته که وقت خودش احراز انطباق نکرد، اما این احراز انطباق یه حکم طریقیه و عدم احرازش هم او یه تجری کرده، اما فی الواقع عمل با اون منطبق بوده، این انطباق الان احراز شد. پس در مطلب دوم میگفتیم برای صحت واقعی انطباق کافی است. در مطلب سوم با این مباحثی که عرض کردیم یک سخن داریم و اون اینه که احراز انطباق ولو بعد العمل کافیه. همین یه جمله ما بر بحث تقلید اونجا میافزاییم. اونجا من نوشتم که احکام چند لایه‌ای وجود داره، انطباق کافی است و برای احرازم باید و برای حکم ظاهری و طریقی هم باید احراز کرد. حالا داریم میگیم این احراز، عقل میگه وقت عمل انجام بده، ولی اگر انجام ندادی بعد العمل دیدی که نه انطباق داره این با اونی که میخواد، همین فل جمله احراز کافیه ولو بعد العمل، زمینی که حالا یه تجری البته کرده، اون تجری همون داستانی داره که قبلا گفتیم، ولی عمل با حجت منطبقه. این در صورتی است که بنابراین با این مقدمات به نظر میاد که مشکلی در این مسئله نیست. شاید یادتون باشه نباشه، حالا من یاد داشتم اینجاست، ما اون وقت که میگفتیم عمل مستند به معنای فاعلی که ظاهر کلام آقای خویی تقلید نیست، آقای خویی میگن عمل مستند تقلیده، ما میگفتیم که عملی که فلواقع منطبق باشه همین تقلید، همین کافیه، ولو احراز و استناد شما این العمل نباشه، استناد بعد العمل باشه، همین نکته رو ما اونجا اشاره میکردیم، همین کافیه، عقل بیش از این نمیخواد. میگه همین که این عمل منطبق بر او بود و شما هم احراز انطباق کردید، لازم نیست استنادم بکنید، احراز انطباق کردید، حالا این عمل یا بعد العمل، همین کافیه. به نظر ظاهری هم دیگه شما از عهده اومدید بیرون، دیگه تکلیفی نداری، الان که نگاه میکنه اینه که انجام داده دیگه، اون وقت اون مصداق قضا و اعاده نمیشه دیگه، فوتی نشده تکلیف، تکلیف عمل شده. این هم از این قصه. بنابراین در مطلب دوم گفتیم که اگر تا آخر هم نرفت دنبال این که ببیند رأی و نظر و فتوا چیست ولی روز قیامت معلوم شد که تکلیف همین بوده. گفتیم غیر از تجری چیزی دیگه ای نیست. در مطلب سوم میگیم که اگر حالا میانه عرض شود که کار و در طول حیات خود یک تنبه بیشتری پیدا کرد و قرار گذاشت که به حجج مراجعه بکنه، چون میگه واقع نمیدونم چجوره، میخواد به مرجع مراجعه بکنه، وقتی که مراجعه کرد دید که احراز میشه صحت اون عمل، همین کافیه، برای اینکه این احراز یه حکم طریقی عقلی است و قید این که بگیم حین العمل باید این احراز باشه ما از جایی نمیتونیم استفاده بکنیم. بعد العمل هم که نگاه میکنم اینه، اون همه میگن نماز این آقا تمامه، از اول تا آخر همه میگن نماز تمامه، میشه نماز درست و دیگه او عطا به صلات لم یترک صلات تا موضوع بشه برای قضا و اعاده، چون موضوع قضا و اعاده اینه که ترک الصلات، هادا لم یترک الصلات بلکه عطا به صلات با همون شرایطی که همه میگن، همه میگن این باید نماز تمام باشه و هم تمام خوانده. این مطلب سوم که باست اینجا گفته بشه. بله، حالا اینجا یک فرعی مطرح میشه، اون فرع این است که این بحث در صورتی بود که همه فقها یک نظر این عمل را درست میدانستن، این یک صورت بود که این بحث ما این رو میگه تصحیح میکنه. اما صورت دیگر و دومی وجود داره و اون اینه که این فاصله زمانی افتاده، اون وقتی که عمل میکرد یک مجتهدی بود با یک رأیی، الان که میخواد تقلید بکنه اون مجتهد فوت کرده یا اینکه غیر علم شده و مجتهد دیگری وجود داره، بین این دو نظرم تفاوته، بین این دو نظرم تفاوته. پس در اونجا که همه قائل به صحت این عمل بودند، چه قبلی چه بعدی، یا اینکه نه مجتهد یکیه همونی که اون وقت بود الان هم هست، یا اینه که همه معتقد به صحتن، این همون بحث قبلی بود. حالا در واقع دو صورت هم هست، بحث قبلی که گفتیم تمامه، یکی اینه که همه میگن درسته، یکی این که نه حالا همه هم نمیگن، امام بوده بعد از 20 سال هم امام هست، همونی که اون وقت نظر میداد حالا همون نظر رو میده. تفاوت بین حین عمل و حین تقلید و حین رجوع پیدا نشده، یا به خاطر وحدت نظر یا به خاطر عدم عرض شود که فوت و تغییر اون مجتهد و مرجع. این دو صورتی بود که قبل تو بحث قبلی تعیین تکلیف شد. اما در این فرعی که مطرح میشه این صورت سومه. صورت سوم اینه که نه، اون من یجب و تقلید و هو هین العمل یه آقایی بوده و من یجب و تقلید و الان هین رجوع یه شخص دیگری است، حالا یا به خاطر اینکه اون فوت کرده کسی دیگه آمده، یا اینکه اون مثلا از علمیه ساقط شده حالا کسی دیگه علمه، هیچ فرق نمیکنه بالاخره. و این دوتا، این اولا و ثانیا که این دوتا هم نظراشون فرق داره. مثلا این کسی رو سفر بوده رفته در سفر غیر راننده، نماز را شکسته خونده، زمانی که عمل میکرده مرحوم آقای بروجردی بوده که میگفته نه این باید تمام باشه، الان که اومده تقلید از امام میکنه امام میفرمانده قصر اینجوری، یا برعکس که بنابر نظر قبلی تمام درست غلط بوده ولی بنابر نظر فعلی درسته، او بالعکس. این حالت دیگری است که اینجا متصوره. پس یک باره که این عمل محکوم به صحت طبق نظر مجتهد و فرقی بین قبل و بعد نشده، ایجاد نشده، حالا از باب وحدت مجتهد یا وحدت انظار مجتهدین متفاوت. اما یک باره که نه، اون قبل و الان با هم تفاوت داره. این صورت میشه مبحث دیگری که با این را دیگه حالا فردا بررسی کنیم.